أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آغاز کلاممون عرض ادب ارادت به ساحت مقدس بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خداوند را هم شاکر هستم که توفیق مجدد پیدا کردم، خدمت شما خواهران بزرگوار رسیدم. ان شاء الله مطالبی که در این جلسه تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده و بهره باشد. خب ما مهارت‌های همسرداری رو محضرتون تقدیم می‌کردیم و نکاتی رو در قالب سرفصل‌هایی از مهارت‌های همسرداری براتون بیان کردیم. من بد نمیدونم که ابتدای عرایزم این جمله رو عرض بکنم و اون این است که این مهارت هایی که تقدیم شما شد به نوعی اگر عمل بهش بکنید شما رو در جایگاه زن خانه قرار میدهد. یادتونه بارها ما گفتیم که یکی از آسیب هایی که امروز در خانواده ها وجود داره اینه که خانوما نقش مادر رو دارن و بحث سر این بود که چطور میتواند یک زن زن باشد و این نکاتی که مطرح شد در این چند جلسه دقیقاً برای این بود که شماها در جایگاه زنانه خانه قرار بگیرید. خب حالا اگر اجازه بفرمایید من نکته بعدی که نکته چندم 33 رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از نکات این است که سعی بکنید خواهران بزرگوار، البته شما هم مراعات میکنید ولی میخوام این جمله رو عرض بکنم، با غریبه ها خصوصا اگر جنس مخالفتون هست در حد ضرورت ارتباط کلامی برقرار کنید. مثلا یه موقع سوار تاکسی میشه آدم، اونجا در حد ضرورت آقا کرایه چند شد همین، ای که حالا دست شما درد نکنه زحمت کشیدید توفیق داشته باشیم دوباره سوار ماشین شما بشیم، اینها رو نه اصلا نیازی نیست. من یه چیز عرض بکنم، حالا خصوصا برای خانوم هایی که اوائل ازدواجشون هستند. پس این مورد این شد، با غریبه ها در حد ضرورت ارتباط کلامی برقرار نمایی. این نکته 33. خب دقیقا ما اینو به آقایون هم میگیم، ما فکر نکنیم فقط برای خانوم هاست، یعنی یه امر متقابله، یعنی هم مرد بعد ارتباط کلامیش با جنس مخالفش در حد ضرورت باشه هم زن. حالا اون نکته که میخوام برای خانوم هایی که اوائل ازدواجشونه بگم، نگاه کنید ابتدای زندگی یه حساسیت های ویژه‌ای وجود دارد، متقابل هم هست، یعنی هم در زنها نسبت به شوهرشون هم در آقایون نسبت به خانومشون این حساسیت ویژه وجود داره، خیلی باید مراعات کرد. حالا من نمونه هایی رو میگم، دقیقا ما اینا رو تو مشاوران به وفور، حالا من بخوام بگم چقدر نمیتونم بگم ولی خیلی زیاد داریم. مثلا این دختر خانوم توی خونه بوده، خواهرش بزرگتر بوده، ازدواج کرده، خب یه شوهر خواهری داره، خب این می اومده می رفته، حالا ممکنه سر یه سفره هم نشستن، صحبت هایی هم با هم دیگه داشتن، نه حالا مستقیم، یعنی صحبت میگم سفره هم سر سفره ای، صحبت های این چنینی هم بوده. بعد حالا این شده یک عادت. بعد چون بعد از ازدواج این دختر خانم این شوهر خواهرش میاد تو خونه مثل همیشه سلام حالا چطوره، بعد مردش یه نگاهی به زنش میندازه، باجن آقام که همینجوری دشمن جونجونی هم دیگه، یه نگاهی به باجن آق میندازه، بعد میبینی ایداد بیداد رفتار مرد تغییر کرد، اخماش رفت و هم جوابتون سنگین میده، شما میگین چی شد دوری نشه. حالا خصوصا میدونید مردها دو دستن، زن ها همینجورند، برخی برونگرا هستند برخی درونگرا. برونگرا راحت بروز میده، یعنی چی؟ یعنی اعتراض میکند، ولی درونگرا نه، میرزه تو خودش، یه جاهای دیگه دنبال بهانه میگرده. مثلا قرار بوده اون رو بعد از ظهر با هم دیگه بریم خرید، میگه بریم خرید، نه نمیریم. حالا خانم چی شد این اینجوری شد؟ توجه به این نه. همین اخیرا یه نمونه داریم ما، الان پای این زندگی هم تقریبا رو پوست موزه، یعنی اینا میون هوا و زمین داریم جمع میکنیم که به طلاق نینجامه. دقیقا شروعش همینجوری شده، یعنی ماه مبارک رمضان امسال میگفت رفتیم خونه خدمت آقا، میگفت رفتیم خونه فامیلای خانوممون، فامیلای مادریشون، میگفت یه مرتبه بعد افطار دیم این خانم ما بلند شد و مو، البته نه اینکه خدای نکه بی بند و بارم باشه به اون معنایی که حالا نوبت مقنعه رو سر کرد و مانتو تن و وسط حیات با پسر خالا و دختر خالا وسطی بازی کردن. مو منم بوش هاج و واج آقا موندم صداش کردم، گفتم این چه وضعشه برونگرا آقا، سری بروز داده بود. چه هم گفت چه تو به من بدبینی، اینا مثلا کوچیکی با هم دیگه بزرگ شدیم، چیه به من اومدی مثلا اینجوری میگه؟ حتما فکر شروع شده، یعنی از همون موقع الان هم عرض میکنم دیگه پای این زندگی رو به پوست موزه. اما نکته ای که میخوام بگم اینه خواهرام، یه نکته خیلی توجه داشته باشه، خدا رحمت کنه استادم حاج آقای مجتهدی اینو میفرمودن تو محرم و نامحرم، میگفتن نگاه کنی خواهرام ما یه محرم داریم یه نامحرم، حالا نیمه محرم و بینا بینم یه گروهی باشد دیگه نداریم، دیگه نداریم. مثلا میگه آها ما این مثل داداشمه، شوهر خواهره رو میگه از بچگی مثلا این منو بغل میکرده، حالا یعنی یه مرتبه مثلا باید سرسنگین بشن بشون، فرقی نمی کنه شوهر خواهر تو با بقال سر محل هیچ فرقی نداره اللحاظ محرم نامحرمی، همونجوری که باید اونو مراعات کنی باید اینم مراعات کنی، فرقی نمی کنه. یعنی این شخص این وسطه کسی رو جا ندید اللحاظ شرعی و دینی، ما بین محرم و نامحرم هیچی نداریم. نمیدونم این نمیدونم پسر عمون بوده اصلا توی خونه بزرگ شدیم، خب شده باشه دلیلی نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقا رحیم ارباب از علمای اصفهان بوده، ایشون قبلش هم در تخت فولاد اصفهانه، ایشون میگه من توی خونه زندگی میکردم 40 سال در اون خونه، خونه مشترک بود، یعنی داداشم زن داداشم بچه های داداشم اینا بودن ما بودیم. ایشون میگه اگر بعد از 40 سال زن داداش منو بیارن، یه زن غریبه‌رم بیارن، بگم به اینا نگاه کن کدوم این زن داداشته، نمیتونم بگم، یعنی محرم نامحرم، یعنی باید به این دقت کرد. وقت این نگاه کنی حساسیت بی خودم نشون ندیم به این معنا، بگیم نه تو داری رو من حساس میشیم، بابا اب نداره، راست میگه. مثلا ابتدای زندگی خیلی مشکل هست و خیلی از آسیبایی که تو طول زندگی هم میرسه به دلیل اینه که دختر پسرا توی اول، خود شما هم همینجوری، یعنی اگر آقا بره با دختر خالش گرم سلام علیک کنه چه حسی پیدا میکنی؟ خوشحال میشی؟ نه ناراحت میشی؟ یعنی واقعا این حس هست، خصوصا ابتدای زندگی این حس. بلیزا من همیشه میگم ابتدای زندگی زمانه اعتماد سازی است، یعنی زمان اعتماد سازی ابتدای زندگی زن و مرد، دختر و پسر، بعد ابتدای زندگی این رخ داشت. بعدم ورود به زندگی پیدا کردیم. همینطور من یه چیز اینجا به شما خواهران بزرگوار عرض بکنم، خواهران خیلی دقت بکنین، خیلی از خانوما ممکن این حس توشون نباشد، ولی وقتی که با یه نامحرمی شما ارتباط میگیرید، ارتباط کلامی، فروشنده مغازه‌داری، نمیدونم هر که نامحرم، فکی فامیلیه، بدونیم در معرض آسیبیم. من حالا چون جمع متأهلینه اینو عرض میکنم، ما الان نمونه هایی داریم که مثلا این خانوم اقوام نزدیک شوهرش، مردها، نوع ارتباط کلامی خانوم با اونها اینجوری جلوه کرده که اونها حس کردن این چراغ و سبز نشون دادن از جانب اوه، یعنی حتی پیشنهادات بد به این دادن که بد مونده. گاهی اوقات به مشاورهای ما میان مراجعه میکنن، آقا مثلا من فلان کس تو فامیل، اون فامیل مثلا شوهرم نزدیکه، این چرا اینو پیامک رو به من داده؟ ما همیشه میگیم اینجا یه مشکلی خودت داشتی، نه اینکه تعمدی، ولی این رو حس نکردی. نگاه کنین خواهران، ما این رو باید بدانیم تو ارتباطات زن و مرد متفاوتند. زن و مرد متفاوتند. یعنی فکر نکنید که همونجوری که شما به یه خانوم صحبت میکنید، میگید، میخندید، حرف میزنید، این شما با یه مردم همونجوری بگید بخندید همون حس توش ایجاد میشه، شوخی بکنید همون حس توش ایجاد میشه، نه، آسیب میرسونه. لذا آدم باید مراقبت بکنه که چطور ارتباط بر. ولذا من همیشه میگم تو ارتباط خصوصا کلامی زن با مرد دو تا نکته باید بهش توجه بشه. دقت کنید توی ارتباط کلامی حتی اگه ضرورت هم داشت دو تا نکته: یک، صلابت در کلام باید باشه. یعنی خانوم میخواد با آقا صحبت کنه، معنی نداره خدمت شما عرض کنم که با لحن نمیدونم لطیف و ظریف و اینها، صلابت باید تو کلام باشه. دوم، بله الان میگم، اختصار در کلام. صلابت یعنی چی؟ یعنی دوتا، لحن، لفظ، و سنگین باشه. مثلا شما ببینید یه موقعی هستش داریم با یکی صحبت میکنید، همیشه که داریم انگار با یه خانوم دیگه صحبت میکنید، نه، همون نکته ای که در ماجرای کلام حضرت زینب در شامه، حضرت وقتی صحبت کردن در مجلس یزید، بسیاری از افرادی که اونجا بودن گفتن ما صدای علی رو از حنجره زینب شنیدیم. یعنی لحن خدمت شما عرض کنم که سنگین و الفاظ با صلابت و بالاخره وزین. این که حالا مثلا با یه نامحرم صحبت میکنیم، قربون شما، ببخشین زحمت دادیم، دست شما رو میبوسیم، نمیدونم چه حرفایی، و الان متاسفانه داره تو محاورات کلامی با نامحرم اینا رواج پیدا میکنه. شما گاهی اوقات تو همین سریالای ما تو تلویزیون نگاه کنید، گاهی اوقات این آدم چقدر بد اینا صحبت میکنه و نباید اینجوری باشه. بله، خب این نکته 33. اما بریم نکته 34. بله، کوتاه در حد ضرورت. یعنی چطور؟ یعنی عرض کردم مثلا خانم داره از ماشین پیاده میشه، میخواد کرایه رو بپرسه، همین کرایه‌تون چند شده؟ این که ببخشید معذرت میخوام دست شما در نکنه، زحمت کشین تا اینجا ما رو رسوندید، حالا کرایه‌تون هم لطف بفرمایید، نمیدونم تو جون فلانی یه تخفیفی هم به ما بده. کرایه چند شده؟ کوتاه. و اینو دقت کنین که ارتباط کلامی عمیق روی مردها تأثیر میگذاره اگه دقت نداشته باشیم. خب نه، این تو این بخش یه بخشی از اعتماد سازیه، اما اینکه اصل اعتماد سازی هم باید باشه، بله. میخواییم من نمونه های از اعتماد سازی رو بگم بشماریم برخیش رو ببینیم چیه. یک، همین در ارتباط کلامی با نامحرم. دو، ابراز علاقه به همسر، یعنی این خودش اعتماد سازی میاره. مثلا خانم همون اول زندگی همونش، آره خواستگارای بهتر تو هم داشتم و نه گفتم. خب همین اول تموم، اعتماد رو هم به این میبرید، ولو بهترین هم داشته باشیم. پسر پیغمبر هم آمده و خواستگاریتون، که البته پسر پیغمبر های خوب الان پسرهای خوبشون اومده بود، اینجا دیگه حق نداریم وارد زندگی میشین چیزی بگید. هیچی نگاه کنی، همیشه ما هم به آقایون میگیم هم به خانما میگیم بعد این حس تو طرف مقابل شما ایجاد شود که شما بهترین مرد زندگی او هستید، یا بهترین، به آقایون میگیم این خانم حس کنه که او بهترین زن زندگی شماست. این حس بعد ابرازم بشه، بیان بشه، خود یه اعتماد سازی میاره. نکته سوم، یکی دیگر اعتماد سازیه که زن و مرد میتونن داشته باشن، پایبندی به زندگی از همون اول. چون میدونی یک جنگ اول زندگی ها متاسفانه رخ میده بین زن و مردا، که زن حس میکنه مردش پایبند هنوز به زندگی پدر و مادرشه، دوست داره هی بره اونجا اعتماده. یه موقعی متقابل این حس و آقا به وجود میاد که این خانم همش میخواد بره خونه مادرش، اینا این خوب نیست. پایبندی به زندگی زناشویی، اینم باید تو ابرازها وجود داشته باشه. حالا همین ستا رو انشاءالله دقت کنیم، تقریبا اعتماد سازی عمومی انجام میشه. البته تو ارتباط کلامی با نامحرم، من بذار این کلامی رو دورش خط بکشم، در ارتباط با نامحرم شما عمومی تر ببینید این رو. خدمت شما عرض کنم که حالا اینکه نتونی جواب ندیم، من نمیتونم چیزی بگم، چون بالاخره سلام مستحب، جوابش واجب. اگر فقط بدونیم که او میخواد به گناه بیفته یا ما رو به گناه بندازه، بله اینجا مجاز. مثلا حالا یه پسری داره تو خیابون میره به دختری سلام بکنه، دخترم بگه خب جواب سلام واجبه دیگه، جوابش رو به خب یه الان مرض داره این پسر، اینجا نمیتونیم بریم تو زمین بازی و بازی کنیم، نه اینجا ندیم. ولی یه موقع فامیله، نه حالا ممکنه قبلا فضای ارتباطی بازتر بوده، حالا ازدواج کردیم، شوهر خواهر سلام میکنه و علیک تموم شد دیگه، او خوشا بشا و نمیدونم حال شما چطوره و خوش اومدید و نه اینا نمیخواد باشه. نه نیازی نیست، نیازی نیست. بعد آدم به دنبال جلب اعتماد باشه، ببینه کجا آسیب رسانده. نگاه کنید این که ما میگیم اعتماد سازی در اول زندگی، به معنای اینه که اگر اول زندگی اعتماد ایجاد شد دیگه میره تا آخره. هر برهه از زندگی ممکنه یه عدم اعتماد ایجاد بشه. ولی من یه چیز رو بگم، حالا اون چیزی که نسبت به شما به آقایون باید بهش دقت کنید، همیشه اینو بدونید خواهران، ممکن است انسان‌ها در طول زندگیشون اشتباهاتی بکنن. نمیگه باید انجام بدن، ممکنه. یعنی هر زن و مرد ممکنه در طول مسیر زندگیش اشتباهی رو بکنه. آیا ما نباید باید اون رو نادیده بگیریم یا نه؟ میگیم یه جاهای آدم باید نادیده بگیره. یعنی چیکار بکنه؟ به تعبیر میگن دفع افسد به فاسد بکنه. ولو دیدیم این یه اشتباهی رو انجام، مثلا خانم میره یه مرتبه تلفن همراه شوهرشون یه پیامکی داده به کسی که نباید بده، اینجا بنیانهای زندگیمون رو تیشه بر نداریم به ریشش بزنیم، بالاخره 5 سال، 10 سال، 15 زحمت کشیدیم به اینجا کشیده شده. اینجا بیاندیشیم. من بر خانم به لطف الهی میبینم خیلی مدبرن، دقت میکنن. بر خانم هم نه، هم برونگران. مثلا شب دیده این پیامک رومو رفته آقاشو بیدار کرد، پشت ببینم اینه کی برای تو فرستاده. یه لحظه تو غافل میشیم این میشه شروع میکن، این تموم. نه اینکه تمومه، تمومه، یعنی تیشه رو برداشته داره میزنه به ریشه، اعتماده داره بین میره. ولی یه موقعی هست آدم بیاندیشه. من همیشه میگم که آدمایی که خطا میکنند، دقت کنید، خطا همیشه یه بستری برایش ایجاد شده. یعنی فردی که خطایی رو مرتکب میشه یه بستری برای خطای او ایجاد شده. خیلی جاها ممکنه حتی همین خانم، یعنی باور کنید، من حالا نمیخوام آمار دقیق بدم، ولی میتونم بگم که 60-70% مردایی که به خطا رفتن تو زندگیشون مقصر خانوماشون بودن. 60-70%. ولی از اینو باید خیلی دقت کرد که ممکنه خودمون این بستر سازی رو کردیم به سمت اشتباه. اصلاح بکنیم خودمون رو، یعنی بدونیم اگر ما اصلاح شدیم، بزرگان دینیمون همین بودن، می اومدن فکر میکردن، میدن یه اتفاقی افتاد، خب حالا چی شد که این شد، رو این موضوع فکر میکردن، میاندیشیدن. تو زندگی مشترکم باید همینجور باشه. یعنی گاهی اوقات ماها حالا میگیم به خانم ها، میگیم که شما موبایل شوهر دیده ای پیامک فرستاده برای یکی، اونم فرستاده، نگاه میکنی میبینی که آقا پیامک عاشقانه، او خانمم عاشقانه، خب بدون اینجا تو عشق کم گذاشتی برای شوهره. بعد برو پیامک های خودت رو نگاه کن، نمیدونم سر رو تخم مرغ یادت نره، نونمون تموم شده، گوش یادت نره بخری، زود بیای خونه، میبینی 20 تا پیامک فرستادی، یه پیامک ابراز علاقه و همسر تو اینا ریافت نمیشه. خب ببین خلع میشه دیگه، وقتی یکی که براش میفرسته دست و پا شل میشه. بذار اینو باید بدونیم که ماها این بستر رو برای همسرانمون در محیط خصوصا مردها، چون میدونیم که مردها بیشتر از زنها در آسیب هستن. دلیلش اینه که تو فضاهای اجتماعی بیشترن ترددن. گاهی اوقات بعضی از مشاغلی که اونها باز بیشتر هست، لذا باید اینا رو بهش توجه کرد. همونی هم که دنبال حلالش میره، حتی همونی که دنبال حلالش میره، بدونی حلال خودش ظرفیت خودش رو برای اون نشون نداده. اونم خوب نیست. یعنی یادتونه یه جایی گفتم خیلی خوب بودنم خوب نیست، خیلی نمیدونم، یادتونه در بحث توقع من تو مثالی زدم. نه، متعادل زن باشیم. اتفاقا یه جاهایی زن باید جذبه داشته باشه، یه جاهایی باید سنگین بشه، سنگین برای شوهرشه، نه قهرها سنگین. یعنی بالاخره اگه او اشتباه کرد همه رو چشم‌پوشی نکنه که بگه بیا این که خنگه، هیچی نمیفهم، ما اشتباه میکنیم نازمون میکنیم، ما اشتباه میکنیم قربون صدقه همون میشه. این بچه ها دیگه، دیدیم بچه هایی که مادر تو هر اشتباه اونها مثلا مادر جو قربونت بشم این چه کاری بود کردی، من دوستت دارم، فردا میره دنبال اشتباه، میگه آخرش همینو ماما قربون صدقه میشه، میگه این کارا رو نکن دیگه. ولی مادر که با قاطعیت جلو بچه یه تشرم بهش میزن، این چه کاری بود تو کردی؟ خیلی من رو ناراحت کردی؟ جلوش میسته، اون وقت میفهمه مامان مامانه. درست تو زندگی هم همینطور. اتفاقا این ورم ما داریم. یعنی من یادم تو یکی جلسات قبل از دهه محرم عرض کردم، ما تو این ور داریم زنهای هم که خیلی خوبن، مرداشون میگم خب اینا که خیلی خوبن، خدای نکرده میرن. بله بله، اونم همینطور. یعنی اون هم باید بدونه گاهی اوقات ممکنه خودش بستر سازی کرده. البته اینم من بهتون بگم خواهر، ما یه نمونه تو مشاوره داشتیم خیلی عجیب. زن و شوهر خوبی هم هستن، با هم دیگه هم زندگی خوبی دارن، ولی آقا به دلیل مشغلش حضورش تو خونه کم بود. بعد یه موقعی خانمش برگشته و بهش گفته بود که بیا، میگفت البته یه بار نه چند بار، گفت آخر این کار رو میکنی من این خلای عاطفی رو میرم برای خودم یه دوست پیدا میکنم. ها چند بار اینو گفته بود. آقا الان میگه به دل من شک افتاده به این زن، میگه موبایلش کنترل، میگم نمیذارم من بفهمه. این آخرین بار خانم فهمیده بود. بعد بهش گفته بود چرا، حالا اومدن تو مشاوره. بعد من به خانم گفتم خب درست نبوده این جمله، یعنی چند بار که تو میگی بالاخره مرده حساسیتش ایجاد میشه. میگه من که صبح تا بعد از ظهر مثلا سر کارم نیستم خونه، نکنه این همین کاری که گفت انجام بده. الان با ارتباطات هم که خیلی مشکل نیست دیگه. خب ببینید، یعنی خب ببینید خود این خانم، رضا روایت از آقای امام جواد داریم که خودتون در مظن اتهام قرار ندهید. اما نکته بعد، یکی از نکاتی که ما توی بحث‌های مهارت‌های زندگی می‌خوایم مطرح بکنیم اینه که از نوشتن فیلمنامه برای زندگیتان در ذهنتان بر علیه شوهرتان ممانعت کنید. معلوم شد چی شد؟ از نوشتن فیلمنامه در ذهنتان در زندگیتان بر علیه شوهرتان ممانعت کنید. این کار انجام. آخه میدونیم بعضی مواقع خانم ها میشنن تو ذهنشون فیلمنامه ترسیم میکنن. خب این شوهر این دفعه رفتیم خونه مادر من، به من یه چیزی گفت، شروع میکنه یه فیلمم. حالا این دفعه هم که ما رفتیم خونه مادرش اینا، اونجا که مثلا داریم میگه پاشو بریم، کوچیکش میکنم جلو همه. این آسیبه. سعی کنید هیچ وقت فیلمنامه منفی برای زندگیتون ترسیم نکنید، ننویسین در ذهنتون. بدونین زندگی یک فضاییه که خیلی جاها خواهرها با گذشت کار پیش میره. بذارید من همینجا یه نکته ای رو بگم. توی نکته 30 و چندم؟
4 یا 5؟
فیلمنامه که 35 شد نه؟ خب باشه. ببینید. حالا ببینیم چی می‌خواستیم بگیم. نگاه کنید توی زندگی ما قائل بر این شدیم که انسان‌ها ممکن الخطا هستن. خطا نگاه کنید خواهرها، اگر عمدی بود یک جور برخورد میخواد، اگر خطا غیر عمدی بود یک جور دیگه برخورد میخواد. نگاه کنید، ما اولین اصلی رو که تو خطاهای عمدی و غیر عمدی داریم میگیم گذشت. اصل اولیه اینه، چون میدونین خیلی جاها خطاهای عمدی هم دقت کنین آبستنش کجاست؟ رفتارهای طرف مقابله. مثلا خانوم بی توجهی به شوهرش میکنه، شوهرش بهش فحش میده. عمدی فحش رو داده ها، غیر عمدی که نبوده. ولی اون آبستن این حرف زشت همین رفتار زن بوده. خب اینجا نیاز به گذشت هست. ولی نگاه کنی گذشت، اینو دقت کنین، ما میگه گذشت همیشه باید یک گذشت فعال باشد نه منفعل. میتونیم بگیم گذشت فعال یعنی چی؟ نه خب ما نمیتونیم پیش بینی کنیم تکرار میشه یا نه. من میشه میگم گذشت فعال یعنی، یعنی نگاه کنید گذشت فعال یعنی گذشت همراه با ریشه یابی، یعنی گذشت کردیم که بریم ریشه یابی کنیم. فحش داد من بهش چی نمیگم که برم ببینم چی شده این شده. حتی ممکن به من حرف بدی زده ولی دلش تو اداره رئیسش پر بوده، به من حرف بدی زده ولی دلش از رفیقش پر بوده، فحشو به من داده ولی دلش از فرزندش پر بوده. نگاه کنی همراه با ریشه یابی. ما میگیم گذشته فعال یعنی بله، آدم دنبال ریشه یابیش ببینه چی میشه. اون وقت نگاه کن تو ریشه یابی، بدونید یه بخشش در اختیار ماست، یه بخشش هم در اختیار ما نیست. حالا سوال، داریم به نتیجه میرسیم، من میخوام به نتیجه برسونم. آیا در اون بخشی که در اختیار ما نیست، اگه او فحش داد منم فحش دادم، کارا حل میشه؟ بفرمایید. بله؟ نمیشه؟ پس فحشا رو بخوریم. بزنیم. تلافی کنیم. اصلا توی یه جمله. اگر در اختیار ما هم نباشد، اگر در اختیار ما نباشد، آیا انتقام بگیریم، تلافی بکنیم؟ چجوری؟ دست ما نیست، تو ادارش بوده. حالا من یه نکته ای رو بگم، اینو خوبه ها، بله قبول دارین که یه درصد بالایی از مردا اینا رو نمیپذیرن؟ قبول دارین؟ یکی از خواهرو که میگه هیچ کدوم نمیپذیرن، ما حالا گفتیم بالا دیگه. خب نگاه کنین، خیلی خوب شده، یعنی ما گذشت فعال کردیم که ریشه یابی کنیم. اونجایی که در اختیار ما بود، خب ما باید یه کاری بکنیم دیگه، انتفاع نه، پس گذشتمون به جا بوده. اما اونجایی که در اختیار ما نی، حالا آستینام رو بزنیم بالا بریم به جنگش، خوب نمیشه که، در اختیار ما که نی. بله یه موقعی اگر آدم با رویکرد شناختی که نسبت به همسرش داره میداند که او حق پذیره، توی فضای آرام همینجوری که خواهر بزرگوارمون گفتن، مثلا میشینیم بعدا باهاش صحبت میکنیم که آقا نکن، حالا رئیست به تو بد و بیرا گفته، ما حق من و بچه هم بود که این حرف رو از تو بشنویم. اگه منصف باشه میگه نه، عذرخواهی میکنم. ببینید در هر دو صورت کسی که گذشت میکند برنده است تو زندگی. برای همین در روایات دینیمونم توصیه به گذشت زیاد شده. یعنی حتی اگر نگاه کنیم الان من برخی از خانم‌ها میام پیش ما یا آقایون، فرقی نمیکنه، میگی چرا تو زندگی گذشت نمیکنی؟ ببخشید من این تعبیر رو به کار میام، واقعا برخیشون اینجوری میگن، میگه آقا اگه گذشت کنیم فکر میکنیم ما خریم، نمیفهمیم. باور کن این جمله رو میگن، علنی این جمله رو تو مشاوره ها ما شنیدیم از طرف مقابل، که اگه نگیم بهش این فکر میکنه من نمیفهمم. باور کن اینا رو میگن. خب نگاه کن خودش واقعا نمیفهمه، این زن نمیفهمه که داره زندگیش رو میبره توی سراشیبی سقوط. ولی ما اینجا میگیم نه، تو هم گذشت. ما اصلا تو گذشت دقت کنین خواهرها، شرط رو دقت کنین، در روایات ما شرط گذشت رو فهم یا قدردانی طرف مقابل نگذاشتند. یعنی هیچ جا نگفتن که در صورتی تو گذشت کن که طرف مقابل بفهمه، در صورتی گذشت کن که طرف مقابل از تو قدردانی کن. نه، میگن تو گذشت کن، تو چیکار داری میفهمی یا نه؟ و اتفاقا یکی از نکات کاربردی و کلی در زندگی های مشترک همینه که زن و مرد گذشت هاشون برای خدا باشه، نه برای طرف مقابل، یعنی برای خدا گذشت بکنن. و عقلا و منطقا هم اگه شما حرفی غیر از این دارید بیاید بزنید، بگید نه حاج آقا اینجا شما اشتباه کردید، این گذشت فعال عقلا و منطقا خوب نیست، هم بذار دو تا بهش فحش بدیم حالیش بشه دفعه بعد این کارو نکنه. شما ده ها زندگی میاریم که با این شیوه رفتن جلو، فقط حیاها از بین رفته، هر چی رفتن جلوتر بدتر شدن، بیشتر به هم دیگه بد و بیراه میگن، حل نشده. بفرمایید. نگاه کنید من اصلا اینجا بحث دینی نیاوردم ها. شما نگاه کنید تا اینجا که روایت رو نوشتم اینجا اصلا بحث دینی نیاوردم. چرا؟ نه اصلا ایثار هم نمیخوایم. اصلا من نگفتم این به نفع آخرتتون، من دارم میگم این گذشت به نفع همین زندگیتونه. اصلا نگاه فرا دنیایی نکردم بهش. داشتیم جایی؟ یعنی الان شما با این فرایندی که من اومدم قبول دارید که این به نفع زندگی یا نه؟ یعنی میخوام بگم حتی کاری به دین نداریم فعلا، نه اینکه کار نداشته باشه، فعلا کار نداریم. اصلا گذشت یه امری نیستش که در اون دینی هم لزومن باشه. امروز خیلی از روانشناسای غربی هم این رو به عنوان یک مهارت میدانند. یعنی میگن اصلا گذشت یه چشم پوشی نسبت به خطاهای شریک زندگی یک مهارته. حالا اسلام اینو رنگ و بوی معنوی هم بهش داده، میگه این گذشتت فکر نکن بدون پاداش هم هست، علاوه بر این که به نفع زندگیت من پاداش اخروی هم بهت میدم. خب اون بله، اونم من باش مخالفم. شاید قبلا هم تو برنامه ها و تو همین جلسات گفتم این که گذشت فقط باشد و منجر به این بشه یه فردی تو این زندگی هی تحقیر بشه، شخصیتش خورد بشه، له بشه، این به درد نمیخوره. اینو ما هم قبول نداریم. ما وقت اگه یادتون باشه اونجا به اینا میگفتیم اینا صبر میکنند و گفتیم ما صبر خونسا رو قبول نداریم. ما میگیم ما صبر فعال رو قبول داریم. صبر خونسا نتیجه‌ش میشه تحقیر شخصیت. صبر خونسا دیگه نتیجه‌ش میشه بله از بین رفتن زندگی. اما صبر فعال یعنی چی؟ نگاه کنید من اگه بخوام صبر فعال فرمولی به شما ارائه بدم، صبر به معنای مرسومش به اضافه تفکر، به اضافه راهکار، به اضافه رفتار جدید، اینو ما در اصطلاح بهش میگیم صبر فعال. یعنی صبر میکنیم، تفکر کنیم که دنبال راهکار بگردیم، راهکار رو که پیدا کردیم رفتارمون رو جدید تغییر بدیم. یعنی این شما نگاه کنید همون مردی که شما میگیم ما نمونهاشو داریم، همین الان هم تو نسل جوانمون هم داریم، تو قدیمیاش نمیخواد بگردیم پیدا کنیم. مثلا خانم میاد میگه شوهر من تا حالا مثلا تو این دو سال زندگی هر چی گفته من صبر کردم. میگیم فقط صبر کردیم؟ میگه آره. کار دیگه نکردیم؟ میگیم خب میگیم اشتباه کردیم، نتیجه نمیده. این دو سال به اضافه 50 سال دیگه میشه یک. ولی اگر اومدی صبر کردی، فکر کردی که اگر شوهر من این رفتار رو داره من چه راهکاری برای اصلاح رفتارش داشته باشم. تو مشاوره ما همین کارو میکنیم دیگه. یعنی شما ببینید من اینو به ظرف قاطع میگم، اگر دو طرف جریان مشکل دار بیان تو مسئله فرایند مشاوره قرار بگیرن همراهی بکنن، 70-80% رفتارها تغییر میکنه به نفع زندگی میشه. چرا؟ چون مشاور داره این راهنمایی رو میکنه، اون فکر رو میکنه، راهکار میده، رفتار جد. حتی ما الان تو زندگیای داریم میگیم اب نداره یکی از دو طرف بیان. الان ما خیلی موارد داریم آقا زیر، خصوصا خانوما بیشتر اهل مشاوره، آقا زیر بار مشاوره نمیره، میگه آقا ما بیایم فایده، میگیم بله بیایی، یه موقع 20%، یه موقع 30%، یه موقع 40%، یه موقع ممکنه 70% زندگیتون تغییر کنه. این فکر نکنیم بی فایده، ولی یه طرف آمدید، ولی یه طرف رفتار رو اصلاح کرد. و خیلی جاها داریم ما، مثلا شما ببینید، مثلا الان خیلی خانما، مثلا همون خانومی که میگید مثال میزنید، نمیگم مال وجود خارجی داره یا نه، میگیم 50 سال کنار یه شوهر بددهن صبر کرده. شما باورتون میشه اگه همون خانم میومد مهارت های ارتباط با همسرش رو یاد میگرفت خیلی زندگیش بهتر میشه؟ بلد نی؟ یعنی اون هم 50 سال قبلش با الانش هیچ فرقی نکرده، همونه، هم رفتاری که روز اول زندگی داشته روز 50 زندگی هم، یعنی سال 50 زندگی هم داشته. خب پس این هم یه نکته که باید بهش توجه بکنیم، ولی اینو مطمئن باشیم خواهرها، اگر ما بتونیم توجه به این داشته باشیم که گذشت بکنیم، ولی گذشت فعال باشه، ریشه یابی، اگر ریشه یابی دنبال راهکار رفتیم و رفتار جدیدم انجام دادیم، مطمئن باشیم خیلی از رفتارها تغییر میکنه. اما مهارت بعدی 35، از همسرتان بخواهید 5 ایراد و اشکال اساسی شما را بنویسد و بهتون بده. 5 تا ننوشتن.
نه
خب نیست دیگه، خب شاید نیست، نظری یک کاری نکنیم کنجکاوی بکنن، کنکاش بکنن به گناه هم بیافتن. نه حتی بعضی راست میگن، بعضی مردم حوصله ندارن، میگه الان بنویسم به این که تموم نمیشه، این خانم میخواد اون وقت 5 رو درباره تک تک اینا سو... نه تو اینجا اینجا رو اشتباه فکر کرد. اصلا جالب اینه که ما میگیم 5 ایراد رو بنویسن و شما کاری به اون دیگه نداشته باشید، خودتون تحلیل بکنید و اصلاح بکنید. همین واقعا یه مهارته. بخوام یکم مهارت‌های که امروز اصلا قبل از این به وجود اومده من بهتون بگم، همون آیه روایت شریفه امیرالمؤمنین که چی فرمودن حضرت؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. امروز تعبیر اینه، بهش میگن که خود سنجی، یعنی فرد خودش رو بره بسنجه، ولی منصفانه. میدونین گاهی اوقات ما مشکل ماها چیه آدما؟ فکر میکنیم که این رفتاری که داریم همینه، بعد مقایسه میکنیم میگیم اه تازه من که خیلی بهتر از خواهرمم، خیلی من بهتر از داداشمم. نه، خود سنجی یعنی حاسب قبل خودت رو محاسبه کن. ببین اگر خط زندگی مناسب، نمیخوایم بگیم ایدئال، میخوایم بگیم زندگی مناسب، اگر ما یه خطی رو برای خودمون ترسیم کنیم، اینجا خط تعادل زندگیه، هر چی که زیر این خط رو بیایم بنویسیم یادداشت کنیم، هر چی هست، مثلا زود عصبانی میشم، زود به هم بر میخوره. شما باورتون نمیشه گاهی اوقات برخی از خانما میان تو مشاوره های ماها، یا آقایون، حالا من چون مخاطبم شما هستید هی مثال های زنونه میزنم، میان تو مشاوره های ما، مثلا 2-3 تا جمله اول رو که میگه قشنگ آدم میفهمه این زن پر توقعه، توقعش بالاست از خودش، از زندگیش، از شوهرش، از اطرافیانش، میخواد همه چی اونی باشه که من میخوام. حتی میشه خودخواهی دیگه، توقع زیاد، یعنی وقتی آدم متوقع باشه خودخواه میشه دیگه، قشن آدم حس میکنه این خودخواهه توی این رفتار.
همه چی خوب باشه چی؟
بله؟
بخواییم همه چی خوب باشه؟
بله، همه چی خوب باشد، این خوبه، ولی به شرطی که برای اونم دوباره راهکار داشته باشه. مثلا من یه سال از شما آیا میتونیم مثلا ما بنده بخوام و انتظارم داشته باشم و توقع داشته باشم، الان جمع مخاطبین من، حالا شما که همه خود این جمع مخاطبینو همه خوب باشن. نگاه که ایدئال هست ولی واقعیت رو هم من باید ببینم. شرایط مختلفه، استعدادها مختلفه، توانها مختلفه، مدل تربیتی مختلفه، لقمه ها مختلفه. پس نمیشه انتظار داشت همه خوب باشن. اگه این انتظار داشتیم با همه دعوا داریم. ولی یه موقع هم واقعیت رو انسان ها میتوانن خوب باشن، میتوانن نه اینکه من بخوام این رو، میشه. همچون اتفاق تو جامعه داره میفته، لذا واقع نگر میشم. وقت نگاه کنید اون چیزی که باز مهمه، بگن یه موقعی حضرت عیسی علی نبی و علی و علیه السلام به یه چوپانی برخورد کردن. به اون چوپان گفتن جناب چوپان. آن چوپان اومد اول پیش حضرت عیسی، گفت تو منو چند تا نصیحت کن. حضرت عیسی گفت خب شما چوپانی، تو این بیابونا بودی، تنهایی ها خلوت ها زیاد بوده، تو چه چیزایی رو کشف کردی؟ تو بگو تا من برات بگم. این چوپان گفت من به پنج نکته رسیدم. اولین نکته که بیان کرد، حالا یا مثلا یکی از نکاتی که بیان کردیم بود، قبل از اینکه به عیوب دیگران مشغول بشم، در صدد رفع عیوب خودم باشم. بعد میگه تمام عمر تلاش کردم، نه این رفع عیب خودم هم نمیتونم انجام بدم. یعنی بین عیوب خود انسانم زیاده، یعنی من خودم رو بی عیب بدونم، دیگران رو پر عیب ببینم، این خوب نیست. نمیتونه آدم تأثیر بگذاره روی طرف مقابل. اون وقت اینجاهایی که دیدیم پایینه اصلاحش کنیم. خصوصا خواهران، آنهایی که مربوط به زندگی مشترک است، خصوصا اونها رو بریم دنبال حلش. حالا برای حل این مشکلات چند تا راه وجود داره. ببینیم، من اینو بگم دیگه انشاءالله آخر بحثم باشه برای امروز. ببینیم چیه. یا کنید حل مشکل چند تا راه داره. یکی تلاش شخصی، یکی گاهی اوقات برای حل مشکل نیاز به مطالعه دارم، برام مطالعه کنم ببینم صبرم کمه، ببینم استراب دارم، ببینم پرتوقعم، چی کار کنم. یه موقعی برای حل مشکلم برم مشاوره، حتی مشورت بگیرم. حالا لزمانم نمیخواد مراکز مشاوره، یه موقع آدم یه فرد موفقی رو میبینه، از همون راهکار بخواد شما چیکار کردین که این شدی. یعنی یه موقعی برای حل مشکلم به مشاوره برم، یه موقعی تو برای حل مشکلم حتی دعا کنم. یعنی در کنار این تلاش هایی که دارم میکنم دعا هم بکنم برای حل مشکلم. اون وقت این خیلی میتونه کمک بکنه، خصوصا اگر شما همسرتون این نکات رو گفت. و خواهرها گاهی اوقات دقت کنیم، ممکنه یه چیزی از نگاه شما کوچیک باشه، ولی از نگاه یک مرد ممکنه معضل بزرگی باشه. گاهی اوقات بالعکس، از نگاه شما ممکنه یه چیز بزرگی باشه، از نگاه یه مرد یه چیز کوچیکه. خیلی راه، مثلا ما الان خانومایی داریم تو مشاوره میان، میاد آقا شوهر من هیچ وقت به من نگفته منو دوست داره. به آقاشو میگم آقا چرا نمیگی؟ میگه حاج آقا خب این باید متوجه بشه، این صبح تا شب من دارم جون میکنم برای کی؟ برای این. میگم بابا جون راست میگی، ولی برای طرف مقابل این جمله هم مهمه، بگو بهش. بعد این اصلا میخنده گاهی اوقات، باور کن بعضی مردم میخنده. یعنی مشکلش با این حل میشه. میگم بابا حل میشه، بگو. با همینا میگم مشکلش حل میشه. میگم بله بگو. خب شما ببینید، یعنی گاهی اوقات آدم نمیتونه از دریچه نگاه خودش گاهی اوقات ایراداتش هم متوجه بشه. چه خوب است که این ایرادات رو گاهی اوقات از طرف مقابلش هم بپرسه و اون طرف هم بخواد. البته خیلی مواقع پافشاری هم لازم نیست که حتما عیب تراشی بکنه طرف مقابل. خب یا کنین رفتار عاقلانه اینی که از این شیوه استفاده نشه. اگر ما شیوه‌ای جایگزین داشته باشیم خیلی بهتر، اگر نداشتیم اصلا اصل مقابله به مثل خوب نمیدونه اسلام، مگر اینکه یه دلیل و حجتی براش باشه. صلواتی بفرستید.